أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا حبيبنا طبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم اجمعین. به محضر شما خوبان فرهیختگان عرض شد که پروردگار متعال تربیت بشر را در زندگی اجتماعی دیده است، از این جهت بشر را هم در رفع نیازها و هم محتاج قرار داده و هم از نظر نیاز روحی انسان تنها نمیتونه باشه. اگر کسی رو زندانی انفرادی بکنن احتیاجی به شکنجه نداره، مدتی که تنها بمونه میبره کم میاره. انسان احتیاجی به انس داره، احتیاج به محبت داره، احتیاج به محبت کردن داره. انسان احتیاج دارد به دیگران خدمت کند و نیاز دارد دیگران به او خدمت کنند. این تعامل هم روحی است و هم جسمی است. بشر که باید با هم زندگی کنه، خواست بشر نامحدوده، ولی امکاناتی که در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیره محدوده. قهرن نزاع پیش میاد. نزاع از نزعه، نزع یعنی کندن. وقتی یک صندلی بیشتر نیست، چند نفر اینجا نشستن، همه اون صندلی رو میخوان، اون میخواد از او بکنه، اینا میخواد از او بکنه، طرفینی میشه نزاع که همون منازعه است. هر کدوم میخواد از او بکنه و مال خودش باشه. ریاست هر کشور یک کرسی بیشتر نداره، مدیریت هر سازمان یک کرسی بیشتر نداره، مدیریت خانه یه جایگاه بیشتر نداره. امکانات مادی هم همینجوره، باغ خوب، زمین خوب، تجارت خوب نامحدود نیست، محدوده، ولی مشتریش بیشتر از اون واقعیت. وقتی یه همچه محدودیتی هست و از اون طرف یه همچه اشتهای نامحدودی وجود داره، باید یک قاعده‌ای باشه، یک قانونی باشه که اینها رو محدود کند به حدودی. حق هر کسی رو بگه از اینجا تا اینجاست، پا تو از این مرز به اون طرف تر نگذار. قانون ریله، قانون حده، قانون مرزه، قانون قاعده زندگی است. قانون برای رفع هرج و مرج، برای پیشگیری از نزاع و کشمکشه. نزاع ترجمه فارسیش همون کشمکشه، این میکشه اونم میکشه، میشه کشمکش. اگه بخواد کشمکشی نباشه، اگه بنا باشه جنگی در نگیره، باید روشن بشه که هر کسی حقش چقدره. این قانون حقوق، هم حقوق هم قانون هم فقه، اینا عبارات مختلف است ولی واقعیت خارجیش یک چیز است. این برای مشخص کردن جایگاه هر کسی است، مرز حق هر کسی است و اقتضای زندگی هر کسی این مقدار است نه بیشتر. قانون که پیش آمد، همه که با موعظه قانون را قبول نمی کنند. قانون ضمانت اجرایی میخواد، اجرای قانون حکومت میخواد، نظام میخواد. نظام حکومتی وظیفه اولش اینه که جامعه را در چارچوب قانون راه ببره. قانون ریله، ولی این قطاری که جامعه را تو این ریل میبره به مقصد میرسونه، این حکومته. حکومت راهبره، حکومت مرکبه، مردم باید سوار بر حکومت باشند و قانون که مسیر است و ریل است، باید حکومت در این ریل حرکت کند و مردم بر گرده حکومت سوار باشند و حکومت مردم را ببرد تا به مقصد سالم برسانه. خب حالا چه تضمینی هست که حکومت خودش قانون شکن نیست؟ مشکل دنیا، مشکل بشر اینه که حکومت ها به ملت ها سواری نمیدن، بلکه میخوان ملت ها را سوار بشن. از ملت حکومت ها، دولت ها سواری میگیرند ولی سواری نمیدهند. از این جهت امور دیگری لازمه، لذا در دنیا آمدن قوا را در سه بخش تقسیم کردن. یک قوه تقنینیه است، گروهی ریل زندگی رو، مسیر حرکت یک ملت رو، یک مملکت رو تعیین کنند، یک منطقه را، بین الملل را تعیین کنند. این قانون گذاری ریل گذاری است، قانون گذاری راه سازی است. قانون گذاری فلش گذاشتن برای مسیر جامعه است. کنار قوه مقننه، قوه مجریه رو تعریف کردن که قوه مجریه این قانونی رو که دستگاه قانونگذاری وضع کرده، نیازها رو دیده، رفع نیازها رو پیش بینی کرده و در چارچوب عرضه و تقاضا قانون گذاشته، قوه مجریه این قوانین رو باید به اجرا بگذاره و از مردم هم بخواد که تو همین چارچوب زندگی کنن. قوانین راهنمایی، رانندگی، قوانین محیط زیست، قوانین شهرسازی، قوانین تجاری، هر کدام از اینها یک باب وسیعی هست و برای تجارت قوانین مخصوصی هست، برای محیط زیست قانون هست و برای شرایط مختلف زندگی قانون گذار نیازها رو دیده، تقاضاها رو دیده، الزامات رو دیده و برای رفع نیازها عرضه را متناسب با نیازها تنظیم کرده و دولت رو مکلف کرده که خودش و مردم این سبک زندگی کنند، تو این خط حرکت کنند. قوه دیگری در کنار این قوه پیش بینی شده به نام دستگاه قضا. دستگاه قضا میزانه، شاغله، شاخصه. دستگاه ممیزی است که خروج از خط رو رصد میکنه، هم پیشگیری میکنه که مردم و دولت از این خطی که قانون مشخص کرده، از خط قانون فراتر نروند. بعد تابلوها رو رسم کرده، قوانین جزایی رو اعلان کرده و عواقب قانون شکنی رو بیان کرده. حالا خودش هم با یک دوربینی رصد میکنه، هر جا دید تخلف از قانون هست قدم میگذاره و متخلف رو سر جای خودش مینشاند. چه بسا از این آیه سوره مبارکه حدید که دیشب به محضرتون تلاوت شد، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. خداوند حکیم فرمود ما پیغمبرانمون رو مجهز به معجزه و کرامت کردیم و همراه اینها قانون فرستادیم. کتاب همون مقرراته، همون سبک زندگیه، همون فلش سعادت، همون راه مستقیمه که بشر تو این خط، راه بشریته، راه انسانیت. انبیا علاوه بر اینکه مجهز به معجزه بودن، از جانب خدا تمدن آوردن، فرهنگ آوردن، قانون آوردن و به تعبیر مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف سبک زندگی آوردن. هم سبک زندگی و هم روش زندگی، اینا در مجموعه کتاب می گنجد، در مجموعه قانون و تمدن می گنجد. خب در کنار کتاب خدای متعال میزان رو مطرح کرده. میزان همون قضاوت، میزان همون داوریه، میزان همون رصد حرکت که راه رو از خط خارج نشه، از جاده پرت نشه توی بیراه هرج و مرج و دل بخواهی. عوض حاکمیت قانون، حاکمیت زور نباشه، حاکمیت هوس نباشه، حاکمیت منفعت طلبی نباشه. منافع شخصی تحت شعاع منافع اجتماعی هست. منفعت جامعه بر منفعت شخص تقدم دارد. قانون منفعت عمومه، اما منافع فردی منفعت خاص خودشه. و اونجا که تضاد با منفعت قانونی و منفعت اجتماعی دارد، قوه قضاییه میزانه، متخلف رو مشخص میکنه. در کنار تشخیص متخلف و انزلنا الحدید، آهن فرستادیم، این همون قوانین جزاییه، همون قوانین کیفری هست. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، ما چوب بالا نمی کنیم تعارف بکنیم. این آهنی رو که دادیم، این سرنیزه ای رو که دادیم به دست سربازمون، به دست دیدبانمون، به دست مرزبانمون، هر متجاوزی بخواد مرز کشورتون رو مورد تعرض قرار بده، فیه بأس شدید، این باید ایجاد رعب بکنه. همینجور شعار نیست، این عمله. فیه بأسون، ما حدید نازل کردیم، آهن دادیم، سرنیزه دادیم، موشک دادیم، به تناسب اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا خلافکار، تجاوزکار، متعرض بیرونی یا داخلی چه مقدار امکاناتش باشه، چه مقدار جسارت داشته باشه، چه مقدار جرأت داشته باشه، به چه تجهیزاتی مجهز باشه. این حدیدی که خدای متعال بعد از قانون و بعد از میزان مطرح کرده، این اجراء عملی قانون در پیشگیری و در مجازات قانون گریزه. این قانون گریز چه قانون گریز بیرون کشور باشه، بخواد مرزهای قانونی ما رو نادیده بگیره و به کشور ما تعرض بکنه، چه در داخل مرز شرف را، مرز ناموس را، مرز حقوق مالی مردم رو، مرز حقوق سیاسی مردم رو نادیده بگیره، مرز فرهنگ دینی رو نادیده بگیره و بخواد به دل بخواه خودش دین رو بی اعتبار بکنه و جرأت قانون شکنی رو بالا ببره. انزلنا الحدید فیه بأسون شدید. این تفکیک قوایی که امروز در دنیا مطرحه، اسلام هر سه منطقه رو داره، ولی هر سه منطقه رو گره زده به حاکمیت خدا، ولایت و امامت. اونی که تنظیم میکنه رابطه این سه جبهه را، جبهه قانونگذاری، جبهه اجرایی، جبهه قضایی، اون در رأس یک محوری است، یک کعبه است که همه اینها دور اون کعبه حرکت میکنن. وقتی دور یک محور حرکت میکنن، رو در روی هم قرار نمیگیرن، استکاکی پیش نمیاد، با همدیگه تصادف نمیکنن. ماشینی که تو ریل خودش حرکت میکنه تصادف نمیکنه. ماشین وقتی زیگزاکی میره، جلو ماشین دیگر در میاد، وقتی قانون سرعت رو رعایت نمیکنه، اونجا هاست که برخورد میکنه با ماشین دیگر. نتیجهش هم زیان مالی است و هم زیان جانی است و هم زیان روانی است برای جامعه. این ضربه های روحی و روانی برای خانواده های مصدوم کمتر از ضربه های اقتصادی و ضربه های جانی نیست. جامعه رو ناامن میکنه. بیقانونی، قانون شکنی، امنیت عمومی رو مخدوش میکنه. لذا بزرگترین جنایت در قانون شکنی ایجاد ناامنی روانی است، ناامنی اخلاقی است، ناامنی روحی است که انسان وقتی مضطرب باشه، وقتی نگران باشه، وقتی سنگر امنی نداشته باشه، در برنامه ریزی کم میاره و در ایفا رسالت خودش هم همیشه از یک ضعف، از یک تشویش برخوردار. ولی ولایت میاد، این سه قوه رو به همدیگه پیوند میده، نحوه همکاری اینها رو تنظیم میکنه، در این که هر قوه کار خودش رو میکنه، اما جزیره ای نیست، اینا با همدیگه در یک هدف مشترکن و در یک مسیر که مسیر ولایت قبول حاکمیت خداست، همه اینها انقیاد دارن. اون اختلاف سلیقه ها، اختلاف برداشت ها را هم قانون نمیتونه حل بکنه، برای اینکه قانون جز علوم انسانیه و در علوم انسانی تجربه نیست، آزمایشگاه نداره. این برداشته، برداشت ها مختلفه. در طول تاریخ شیعه، ما یه وقتی در نیجیریه، علمای نیجیریه به دیدن ما آمده بودن و خب همم اهل سنت بودن. من یه سوالی از اینها کردم، گفتم که شما این که حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی هستید، قرنها قبل آقای احمد حنبل یا آقای شافعی یا آقای مالک آمدن، یه نظرات فقهی شخصی داشتن. این چه دلیلی داره بعد از قرنها شما جمود کنید مقلد یه فردی که خودت بهتر از اون میفهمی باشی؟ اما ما معتقدیم که قرآن و اطرت دو روی یک سکند. قرآن رو خدا نازل کرده و امام هم قرآن ناطق است، او قرآن صامت است، امام قرآن ناطق است، امام عصمت آسمانی دارد، امام ملهم است به الهامات الهی، امام منابع مختلفی خدا در وجودش تعبیه کرده. یکی این که قرآن در وجود امام و امانت گذاشته شده است، وجود امام لوح محفوظ است، عین وحی الهی است. دوم الهاماتی که به امام میشه، اینا صدای ملک رو میشنوند، پیام‌های آسمانی رو امامان ما دریافت میکنند و با روح القدس ارتباط دارند و شب‌های قدر تنزل الملائکه و روح، همه ملائکه بر قلب امام نازل میشن. روح که اعظم از ملائکه است با روح امام پیمان و اتحاد برقرار میکنه. و نکته دیگری که در علم امام هست، ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین دارای صحیفند. امام زندگی هر امامی رو دیکته کرده، در اختیارشون قرار داده. و ما اعتقاد داریم جریان عاشورا و کربلا این جریان تک تک امامان معصوم ما پیش بینی شده، طراحی شده، مهندسی شده و مکتوب در اختیار حضرت زینب و مجموعه نظام عاشورا بود. در نظام عاشورا آفتاب حضرت ابا عبدالله الحسینه. ولی این سیارات اقماری که باش بودن که همه شهدا و بعدم بازماندگان شهدا، اینا دقیقاً مدارشون در حرکت دور نقطه مرکزی مشخص بود. هر کدام در مدار خودش حرکت کرده، معصومانه حرکت کردن، در حق حرکت کردن، کوچیک و بزرگشون یک اشتباه مرتکب نشدن، یک خطا نگفتن، یه جا عقب نشینی نکردن، یه جا تضادی در گفتار حضرت رباب و زینب و فضه و رقیه و سکینه وجود نداره. اینها حرکتشون یک حرکت فرموله ریاضی دقیقه، مثل آیات قرآن در کنار هم چیده شدن، مثل ستارگان آسمان مدارشون مدار مشخص و معینی بوده. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. اینا همه مسئلشون مسئله ستارگان و اجرام کیهانیست که مدار خاص خودشون رو میدانن و از خط خارج نمیشوند. اونی رو که خدای متعال در اعجاز قرآن مطرح میکنه، میفرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از جانب غیر خدا بود، باید درش اختلاف زیادی میتونستید مچ بگیرید، بگید قرآن تضاد داره، قرآن ناهماهنگی در گفتار داره، قرآن ناهماهنگی در ادبیات داره. ولی اونچنان چینش منظمی دارد، یک رشته ایست که دانه های آیات در کنار این در این رشته تنظیم شدند، همه همدیگر را حمایت میکنند. به هیچ گونه ناهماهنگی هم در قرائتش به ذهن نمیخوره، هم در معانیش و هم در اسرارش، همه هم دیگر رو حمایت میکنند. این جریان کربلا و حاضرین در جبهه عاشورا این آیات قرآنن. هیچ اختلافی در مسلک، در مشرب، در گفتار، در موضع گیری مطلقا اختلاف ندارن، همه در ریل خودشون حرکت میکنن. اینا صحیفه دارن. امام امیرالمومنین صحیفه دارد که بر اساس اون صحیفه حرکات خودش رو تنظیم کرده. امام حسن مجتبی صحیفه دارد، امام حسین و همه 14 صحیفه برای 14 معصوم از عرش آمده، از جانب خدا آمده است. اینها مجهز به اون علمند و دارای صحیفند. علاوه بر صحیفه اینها دو منبع دیگر هم در اختیار دارند. یکی مصحف فاطمه است که امام جعفر صادق علیه السلام افتخار میکنه و عندنا مصحف و فاطمه. یکم صحیفه امیرالمؤمنینه که وقتی به امام سجاد سلام الله علیه بر روحی فدا، بانوان حرم به جابر بن عبدالله انصاری گفتند که جناب جابر، ما اهل بیت حق به گردن شما داریم، شما واسطه بشید. این همه گریه و این همه عبادت های محیر العقوله که امام سجاد میکنه، ما نگرانیم این پشتوانه را از دست بدیم. بگید با خودش یه خورده مدارا کنه امام سجاد علیه السلام. جابر هم خودش دلسوز بود، عاشق بود، رعیت امام خودش رو میدونست، هم دلسوزی به خاندان اطرت بود. پیام اونها رو به حضرت سجاد علیه السلام رسوندن. حضرت فرمودن صحیفه جدم امیرالمؤمنین رو داشتم نگاه میکردم. ما کی میتونیم مثل جدم امیرالمؤمنین عبادت کنیم؟ در این صحیفه امیرالمؤمنین و در اون مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها، مصحف از زهرا که رسما با جبرائیل تنظیم شده، در غیر سلسله انبیا که وحی برشون از طریق جبرائیل نازل می شده، تنها فاطمه است که جبرائیل بر قلب او نازل میشه، اخبار غیبی رو میاره. و همون حالتی که نبی مکرم اسلام وقتی قرآن رو جبرائیل نازل میکرد و امیرالمؤمنین میگفت و او کتابت میکرد، حضرت زهرا هم اون چه از جبرائیل تلقی میکرد میگفتن امیرالمؤمنین مینوشتن. این مصحف فاطمه و اون صحیفه امیرالمؤمنین در کنار صحفی که از آسمان برای تک تک این آمده، در کنار قلبشون که عرش خداست و لوح محفوظه و عینیت قرآنی که اینها در عالم بالا با همدیگر اتحاد دارن، اینا منابع علمی ائمه ما هستن. لذا امام صادق مال زمان خودش نیست، او اشراف داره به همه زمانهای بعدی و اون اشرافش هم اشراف عصمت خاتمی است. الان هم امام صادق در این مجلس حضور داره. اما آقای ابو حنیفه چی کار است که امروز آخوند تحصیل کرده دانشگاه دیده مصر یا جاهای دیگه بیا تقلید از ابو حنیفه بکنه، بگو فقه او برای ما حجته؟ چه دلیلی، چه منطقی؟ این بندگان خدا هیچ مجموعه شون بودن ولی هیچ پاسخی برای این سوال ما نداشتن. موقع آمدن رئیس علمای اونجا به من گفت که برای ما کتاب بفرستید، یعنی کاملا خل اصلاح بود و متوجه شد که این گیر داره. حالا این مسئله جبهه قانون، جبهه دولت به اجرا مجری قانون، جبهه قضا رصد کننده قانون، پاسدار قانون و مجازات کننده متخلف قانون، هم بر محور ولایت تنظیم میشن که علیه هم دیگر جبهه گیری نکنن، ناهماهنگی نداشته باشن، اختلافات سلیقه و گروهی خودشون رو در سرنوشت مملکت تأثیر ندن، و هم یک ضمانت اجرایی ملی خدا پیشبینی کرده به نام امر به معروف و نهی از منکر. که در این جهت آحاد مردم صاحب مملکتن، آحاد مردم صاحب دینن، آحاد مردم صاحب قانونن. قانون تأمین کننده مساله عامه است. هر کسی که قانون رو نادیده میگیره یک ضربه ای به ریلگذاری عمومی میزنه. این داره مردم رو دعوت میکنه از خط خارج بشن، از مدار خارج بشن. خروج از مدار استکاک میاره، مصالح عامه رو از بین میبره. لذا هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم مولامون امیر المؤمنین هر دو فلسفه احکام دارن و مفصلترینش رو بی بی ما حضرت زهرا علیها سلام داره. اونجا برای هر حکمی از احکام شریعت یک حکمتی بیان شده. به مسئله امر به معروف و نهی از منکر که میرسه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بل امر بالمعروف مصلحتا للعامه، این مصلحت عمومی رو امر به معروف تنظیم میکنه و نهی از منکر جلو فساد عمومی رو میگیره. فساد ویروسه، اگه مردم خودشون پیشگیری نکنن یا برخورد نکنن این ویروس در اون شخص منحصر نمیشه، این سرایت میکنه بدنه جامعه را مبتلا میکنه، این قده سرطانی است. لذا این نظارت عمومی، این کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، این که هر کسی در خانه یک پلیسه، هر کسی در خانه یک دیدبانه، هر کسی در جامعه یک مرزبانه که مرز قانون را همه باید مرزبانی بکنن، این مصلحت کنند، این تأمین کننده مصالح عامه است. و در زمان غیبت امام معصوم دولت ها را نظارت عمومی میتونه کنترل بکنه، به الا قدرت فساد میاره، مال فساد میاره، مال وقتی متمرکز شد طغیان میاره. کلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، ولی هیچ قدرتی هر قدم زیاد باشه با توده ها نمیتونه درگیر بشه. اگه توده های مردم، متن مردم در جبهه حضور داشتن، مثل حضور جبهه ما در مقابله با قدرت امریکا و شوروی میشه، با هر قدرتی میتونه در بیفته و نهایتا پیروزی مال توده هاست، مال مردمه، مال آحاد مردمه. و این خواص اگر با مردم همراه نباشن، خواص ترد میشن، مردم در صحنه باقی میمانن. ولی وای به روزگاری که مردم بی تفاوت بشن، مردم غیرت رو از دست بدن، مردم بگن به من چه، مردم میگن مگه حوصله داری، مردم میگن برای خودم دردسر درست نمی کنم. این یک بیماری که تمام بیماری ها از این بیماری ناشی میشود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ما دیشب هم خصوصی گفتیم برادران عزیزی که اون گوشه نشستن فاصله ها رو رعایت بکنن. ما دلمون مخواد هم عرض ادب به امام حسین بکنیم، عرض ادب به شما بزرگان بکنیم و همین که گفته نشود این عزاداران امام حسین متخلفن معاذ الله و سلامتی رو پاسداری نمی کنن، رعایت. لذا از همون جا آقای محمد مهدی و دوستانی که کنار هم نشستن بیان کنار و فاصله ها را حفظ کنن و انشاءالله هر شب هم این رعایت انضباط عمومی و پذیرفتن دستور عملی مقام معظم رهبری نایب امام زمان و دستورات قولشون از اوجب واجبات است برای ما، حتما باید رعایت بکنیم. بر حسب روایتی که مرحوم صدوق علی الله مقامه در کتاب شریف خصالشون آوردن، البکاون خمس، حالا روز امام زین الله بدین بود، ما هم بخواییم با گریه امام زین الله بدین خورده گریه کنیم. بکا یعنی کسی که زندگیش گریه است، شب و روز نداره، خورد و خوراک نداره. اولین بکا آدم بابامونه، وقتی از بهش محروم شد حداقل 40 سال شب و روز نداشت گریه کرد. دوم جناب یعقوبه، 40 سال یوسف ازش گرفته شده بود. قرآن میگه انقدر گریه کرد حتی بیضت عینا، چشمش سفیدی آورد. سومش خود جناب یوسفه، یوسف هم به رهبرش، به پدرش، به پاکترین فرد روزگارش، پیغمبرش، اینقدر شیدا بود. در زندان شب و روز نداشت. زندانی آمدن گله کردن، گفتن یوسف یا شب گریه کن یا روز گریه کن، آسایش از بازدن شد. چهارمیش بی بی ما حضرت زهراست. گریه های حضرت زهرا چه انقلابی بود. فزه میگه ما هممون گریه میکردیم، اما وقتی حضرت زهرا گریه میکرد همسایه ها بیرون میریختند. گریه های حضرت زهرا طوفان بود، رگبار بود، افشاگر بود، حامی علی بود، یه لشکر بود، یه قشون بود. شخصیت علی رو با گریهش حفاظت کرد، خون محسنش رو با گریهش به ما سپرد که انشاءالله امام زمان بیاد. به قدر گریه های حضرت زهرا جانسوز بود، ناله های فاطمه دلها را آب میکرد که آمدن به امیر المومنین گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روزا گریه کنه یا شبا. حالا امیر المومنین با چه دلی به حضرت زهرا بگی؟ اینقدر زخم بدن داره، پهلوی شکسته داره، سینه سوخته داره، داغ داره، حقش رو قصد کردن، باباش رو از دست داده. اما پیام مردم رو امیرالمومنین به حضرت زهرا رسوند. بی بی فرمودن علی جان به این مردم بگو آفتاب عمر فاطمه لب بامه، چند روز بیشتر مهمان شما نیست، اما تا هستم گریه میکنم. نمیتونید ببینید تو خونم گریه میکنم دیگه، تو خونه نمیتونم. دست از دل رو میگرفت. در قبرستان بقیه امیرالمومنین بیت لحظان براش تشکیل داد، اونجا گریه میکرد. پنجمش زین العابدین بود، 40 سال شب و روز نداشت. روزها روزه می گرفت، دم افطار سفره می انداختن گریه می کرد. می گفت پدرم امام حسین رو هم تشنه شهید کردن هم گرسنه شهید کردن. آب می دید گریه می کرد، 6 ماه می دید گریه می کرد، جوان می دید گریه می کرد. می دید قصابی می خواد سر حیوان را ذبح کند، می فرمود دست نگهدار، جلو می آمد، می پرسید به من بگو ببینم آیا به این حیوان آب دادی؟ اونا جواب می دادن. ما قصابا رسممون، فرهنگمون اینه تا به حیوان آب ندیم ذبحش نمی کنیم. ناله امام سجاد بلند می شد، می گفت اما پدرم رو بین تو نر با لب تشنه شهید کردن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به اسمت حضرت زهرا آقامون رو برسان، به اسمت بی بی، به مصائب آل الله مرزامون رو شفا بده. خدایا این ویروس را و نفاق بدتر از ویروس را و خیانت را نابود بگردان. استکبار عالمی، صهیونیسم بین الملل، خدایا ریشه‌کن بفرما. اونایی که به ما رحم نمی کنن به ما مسلط نفرما. سایه رهبرمون رو مستدام بدار تا آقای مهدوی عزیزمون بیان. همه مجلس رو معطر کنید یا حسین.